بسم الله الرحمن الرحیم. درس ودایت الحکمه، استاد امین نژاد، جلسه 107، 12 اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب، چنانچه عرض کرده بودیم، کیفیت اتصاف ذات باری تعالی به صفات حقیقیه محل اختلاف و دعوا شده در طول تاریخ میان متکلمین و فلاسفه و همسایین‌ها. 4 دیدگاه در اینجا طرح شده. دیدگاه اول که دیدگاه حکما بود، همچنین دیدگاه دوم که دیدگاه اشاعره بود، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته. الان میرسیم به دیدگاه سوم که این دیدگاه، دیدگاه کرامیه است. کرامیه اینا منسوب هستن به ابو عبدالله محمد ابن کرام، متوفای 255، یعنی از متکلمین قرن سوم هست. ظاهرگراست، اهل تجسیمه و حالا ویژگی‌های دیگر رو میتونید بعدا جستجو بفرمایید. ایشون تقریبا همون فضای حکم متکلمین اشاعره رو برگزیده، یعنی معتقد استش که ذات به ما و ذات خالی از این صفاته، منتها این صفات زائده بر ذاته، این صفات وجود داره، زائده بر ذات استش و باری تعالی به حسب این صفات زائده بر ذات صفت علم و قدرت و بقیه صفات کمالیه رو داره. منتها تفاوتش با دیدگاه اشاعره این استش که اشاعره اونا رو قدیم میدونستن و ایشون این در واقع صفات زائد بر ذات رو حادث میدونن. علامه طباطبایی در اینجا 2 نقد در خصوص این دیدگاه مطرح کرده. البته میشه نقدها بیشتر از این هم باشه. یک نقد این استش که خب اگر شما راجع به صفات حق تعالی نظریه حدوث رو مطرح میکنید، یعنی باری تعالی در یه برهه‌هایی که طبیعتاً باید در نگاه اینا برهه‌های زمانی باشه، در یه برهه‌های زمانی این صفات رو نداره و بعد این صفات رو پیدا میکنه، چون قائلن به حدوث این صفات، اگر خوب دقت بکنید با توجه به ظرفیت‌هایی رو که الان دوستان به لحاظ بحث‌های سابق دارن، انواع اشکالات میتونن اینجا مطرح بکنن. یه اشکال رو الان علامه طباطبایی داره اینجا طرح میکنه و اون هستش که باری تعالی باید محل حوادث بشه، چون اینا صفات عقیدیه، زائده بر ذات، لازمه ذات، و باید باری تعالی در واقع محل حوادث بشه، یعنی محل تغییر باشه. در یه برهه زمانی این صفات رو نداشته باشه و بعد در یه برهه دیگر این صفات را داشته باشه. و اگر شما بگید که باری تعالی محل حوادثه، لازمش اینه که این محل مشتمل بر بعد مادی باشه، یعنی باید یه بعدی داشته باشه که قابلیت پذیرش این صفاتی رو که در یه زمانی نداشته و حالا میخواد دارا بشه، بشه، این قابلیت رو داشته باشه. خب معنای این سخن این استش که واجب الوجود باید یک حقیقت مادی لحاظ بشه و این اساساً معنا نخواهد داشت. این نقد اول. نقد دومی که مطرح می‌فرماد این استش که خب چنانچه در قول اشاعره و در دیگر اقوال هم بود، باید شما ذات باری تعالی را خالی از کمالات وجودی بگیرید و این منافات دارد با اصولی که پیش از این مطرح میکردیم که او صرف الوجود است و از ویژگی‌هاش این استش که بی نهایت کمالات رو داره و نسبت به هیچ کمالی حالت نقص درش وجود نداره. اینم نقد دومه. اگر دقت بفرمایید نقدهای دیگر هم میشود کاملا وارد کرد، مثلا بر اساس همون نگاه حدوث زمانی که دارن خیلی نقد میشود وارد کرد. از جمله اونها این استش که وقتی اینا میگن حادثه، طبیعتا باید معتقد باشن که اینا معلولن. اساسا به خاطر اینکه بگن اینا معلولن و قدیم نیستن تا مسئله قدمای سمانی شکل نگیره، این بحث رو مطرح کردن، این نظیره برای این گفتن. چرا از قول اشاعره عدول کردن؟ دیدن قول اشاعره مستبطن این استش که این 7 اسم هم جزو قدمای به ذات بشن، جزء واجب الوجودای به ذات بشن، لذا تعددی در واجب الوجود شکل میگیره. برای فرار از این اشکال گفتن این صفات چیان حادثن. اگه صفات حادثن قطعا معلولن دیگه. اگه بگید معلول نیستن یعنی خود به خود حاصل شدن، خب این با قانون علیت و ده ها قانون عقلی مسلم دیگر در تنافی هستش، اصلا دیگه اثبات واجب از راه حدوث دیگه میسور نخواهد شد. چون شما در بسترهای خاص خودش میگید چون اشیاء حادثن، حادث به محدث نیاز داره، پس خداوند متعال رو اثبات میکنید. نمیشه گفت که اینا اصلا معلول چیزی نیستن، این خود به خود حادث شدن. پس قطعا باید بگید اینا معلول هستن. اگر معلول هستن یا باید بگیم معلول یک حقیقتی دیگر غیر از این واجب الوجود متصف به این صفات هسته، یا باید بگیم معلول همین واجب الوجوده. ما ادامه هر یک از این دو شاخه رو در نقد و بررسی دیدگاه اشاعره پی گرفتیم. اگر شما بگید که اینها معلول یک غیره، خب غیر طبیعتا به یک واجب الوجود دیگه منتهی خواهد شد. ادله در واقع ابطال تعدد باری تعالی و ادله اثبات توحید باری تعالی اون رو رد میکنه. اگر بگید معلول خود ذات باری تعالی هستش، بازم مشکلاتی به وجود میاد. مثلا ذاتی که اینا رو خودش نداره چجوری میتواند معطی اینا باشه؟ و یا مشکلات دیگری که در این خصوص میشود پی گرفت. یعنی بسیاری از اشکالاتی که ما به اشاعره وارد کردیم به اینها هم وارد میتونه باشه. افزونه بر این اشکالات یه اشکال یا دو اشکال دیگر هم بر نظریشون وارد هست. و اما القول الثالث و هو منسوب الی الکرامیه، اما قول سوم که از آن کرامیه هستش، فلازم ما فیه من کون صفات زائدتن حادثتن الف کون ذات متعالیه ذات مادتن قابلتن لصفات التی الاخر، و اون در واقع بله کون از ذات خالیتن، اون شماره به از این دو تا اشکال علامه طباطبایی بر کرامیه میگیره. لازمه اون چرا که در این قول است، خب این قول چیه؟ من کون صفات زائدتن حادثتن، این من بیان در واقع این دیدگاه هستش که این صفات زائد بر ذات پروردگار باشه و حادث باشه. اشاعره میگفتن زائد است ولی قدیمه، اینا میگن نه زائد است و حادث هستش. حالا دیروزم یه بحثی عرض کردیم که قدم و حدوثی که اینا مطرح میکنن منظور چیه. علاز ظاهر باید قدم و حدوث زمانی مطرح باشه که باز نقدهای دیگری بر این فضا وارد خواهد شد. حالا لازمه یا آنچرا که در این قول است که صفات زائد بر ذات باشه اینه، کون و ذات المتعالیه، این که ذات متعالی پروردگار دارای ماده قابل صفاتی و یعنی قبول کننده پذیرنده صفاتی باشه که تحدث و فیها حادث می شود درباره این ذات پروردگار. و لازم هو ترکب الذات، اینو که عرض نکردم، وقتی پروردگار متعال مادی باشه از جمله نکتهایی که درش شکل میگیره، علاوه بر اینکه ادله تجرد باری تعالی سر جای خودش است افزون بر اینها، لازمش اینه که باری تعالی متشکل از دو بعد باشه، بعد بالفعل و بعد بالقوه. این یکی از بزرگترین ترکیب هایی است که در اشیاء اتفاق میفته، در اشیاء مادی این ترکیب هست. یعنی همه اشیاء مادی یه بعد بالفعل دارن یه بعد در واقع قوه‌ای دارن. اگر پروردگار هم داره ماده باشه یعنی داره دو بخشه، یه بخش اون وضعیتی است که الان دارد، یه بخش قابلیت وضعیت‌های بعدی متشکل از دو قسمت خواهد بود. برهان قوه و فعل را اگه یادتون باشه، قوه و فعل در نهایت باید برگرده به دو بعد جوهری کاملا متفاوت که نمیتونید یکی رو به نفع دیگری تقلیل ببرید. نهایت این تر این استش که باری تعالی مرکب از دو بعد خواهد بود و چون این چیزی محاله، چون با واجب الوجود بودن سازگاری نداره. و لازم هو ترکب الذات و هو محالان. خب این یه اشکال. اشکال دوم اینه، و کون الذات خالیتن فی نفسها، و لازمه این دیدگاه این استش که ذات پروردگار خالی باشد در ذات خودش، در نفس خودش از کمال. بابا محالون به دلیل بیاناتی که قبلا داشتیم، باری تعالی صرف الوجوده، همه کمالات رو داره، حتی بحث‌های سابق واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات، دارای ماهیت نیستش، همه کمالات رو به نوع بی‌نهایت داره، استدلالی که قبلا طرح می‌کردیم و محالون. چون چرس کردم اشکالاتی رو که در دیدگاه اشاعره مطرح هستش مشابهش رو در این دیدگاه می‌شود مطرح کرد. این قول سوم. اما قول چهارم قول معتزله است که قائل به نظریه نیابت هستند. نظریه نیابت یعنی اینکه ذات پروردگار خودش حقیقتا این صفات رو نداره، اما کار اون ذاتی رو میکنه که متصف به این صفات هست. مثلا ذاتی که صفت علم داشته باشه چجور عمل میکنه؟ پروردگار هم همونجور عمل میکنه. ذاتی که صفت قدرت داشته باشه چجوری عمل میکنه؟ پروردگار هم بدون اینکه صفت قدرت رو داشته باشه اینگونه عمل میکنه. خب این قول هم مشتمل بر اشکالاتی هستش. این اشکالش رو علامه طباطبایی مطرح کرده و اون هستش که شما ذات پروردگار رو خالی از کمالات در نظر میگیرید. بیاناتی که پیش از این گذشت راجع به صرف الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات، بی‌نهایت بودن پروردگار و چیزایی از این دست، این نظریه رو ابطال میکنه. افزونه بر این که شما اشکالات دیگری رو هم میتونید مطرح بکنید. مثلا چجور میشه از ذاتی که خالی از این صفاته کار عالمانه انجام بده؟ قواعد علیت، سنخیت، مناسبت، اینها یا اون بحثی رو که فاقد شی نمیتونه موتی شی باشه، اونا رو چیکار میتونیم بکنیم؟ میشه از ذاتی که علم ندارد کار عالمانه انجام بده؟ یعنی چی؟ این صرفا برای فرار از مشکله، چون میبینیم از یک جهتی ذات پروردگار بسیطه و ترکیب درش راه نداره، از یک طرفی میبینیم که صفات رو اگر اونجا راه بدیم این موجب ترکیب خواهد شد، به گمان اینها موجب ترکیب خواهد شد، از یک جهتی میبینیم که افعالی که انجام میده این افعال افعالی است که باید از عالم، از قادر، از رحیم، از رحمان، از اینها صادر بشه. فقط برای اینکه مشکل ایجاد نشه میگیم چی؟ میگیم ذات پروردگار این صفات رو نداره، خالی از صفات بسادتش حفظ میکنیم، از سوی دیگه با مشکل دیگه روبرو هستیم و افعال عالمانه، قادرانه، رحیمانه و امثال اینها درش وجود داره. اینا رو چیکار کنیم؟ اون صرفا برای فرار از مشکله. میگیم نیابت از صفات میکنه، یعنی این ذات ذاتی هستش که کار عالمانه انجام میده بدون اینکه علم داشته باشه، مگر اینکه در واقع دیدگاه معتزله در اون نقطه های عمیق که این نیاز به تتبع در کلمات اونا داره، دیدگاه اونا برگرده به دیدگاه حکما. یعنی معتقد این که میگن ذات نائب مناب صفاته، فقط میخوان صفات تکثری رو زیرا بشه بزنن، فقط میخوان قول اشاعره رو رد کنن، چون اینا در مقابل اشاعره بودن، قول اشاعره رو رد بکنن، اینکه ما صفات زائد بر ذات داشتیم اینو میخوان رد بکنن. میگن نه، خود ذات به تنهایی بدون اینکه تکثری درش اتفاق بیفته کار عالمان انجام میده. منتها ادبیات نداشتن، زبان نداشتن که توضیح بدن چجوری این صفت میتواند در مرحله ذات موجود باشد بدون اینکه بساطت ذات را خدشه بهش وارد بکنه. مگه اینکه بگیم دیدگاه معتزله یه چنین دیدگاهی هستش، و الا اگر همین ظاهرش رو بخوام ببینیم، کلمات اینها به لحاظ ظاهر و بلکه صریح بسیاری از صحبت‌های اینها دچار مشکلات فراوانی هستش. فقط برای فرار از اشکال یه چنین طراحی انجام گرفته. و اما القول الرابع و هو منسوب الی المعتزله، فلازم و ما فیه من نیابت ذات عن صفات خلوها عنها. لازمه یا آنچرا که در این قول است، این قول چیه؟ من نیابت ذات عن صفات که عبارت باشه از نیابت ذات از صفات، لازمه چیه؟ خلوها عنها، یعنی خالی بودن ذات از این صفات کمالیه. و هوه کما عرفته، یعنی و هوه یعنی این پروردگار متعال چنانچه شما شناختید وجود صرف، لا یشز عنه وجود ولا کمال وجودیان ولا کمال وجودیان، در واقع هیچ وجودی و هیچ کمال وجودی از او غائب نیستش، همه چیز برای ذات پروردگار محققه، هیچ نقطه نقصی برای او وجود نداره. هازا خلفان، که این خلاف مباحث سابق استش. علاوه بر اینها شما میتونید اشکالات دیگری رو مطرح بکنید و اون استش که چجور میشه و ذاتی که این صفات رو نداشته باشد کار ذاتی رو انجام بدهد که این صفات رو دارد. یعنی اگر ما این معنا رو قبول بکنیم، معناش این استش که هم واجد شی میتونه معطی شی باشه، هم فاقد شی میتونه معطی شی باشه. چون شما میگید ذاتی که این صفات رو نداره کار اون ذاتی رو میکنه که این صفات رو داره. این ذات عالم چجور کار انجام میده؟ این ذاتی که علم ندارم همون جور کار انجام میده. معناش تخریب این قاعده است، تخریب قاعده سنخیته. این سنخیت لازم نیستش، در حالی که این مباحث به نحو بدیهی و فطری مسلم استش در نگاه عقل. اینم دیدگاه چهارم. ما از بحث فصل چهارم خارج میشیم، وارد مباحث فصل پنجم میشیم. از فصل پنج تا در واقع پایان فصل هشتم و آغاز فصل نهم بحث راجع به بخشی از بزرگترین صفات باری تعالی هستش. چنانچه عرض کردم هفت صفت به دلیل کثرت دوران اینها در آموزه‌های دینی، هم در کلام، هم در فلسفه، هم در عرفان مورد مداقه‌های بسیار زیاد قرار گرفته. الان اینجا هم بعد از اینکه ما مباحث صفات رو به نحو کلی گذروندیم، حالا وارد ریز صفات میشه. ریز صفات وقتی میخواد بشه راجع به علم، سمع، بصر، قدرت، اراده، تکلم، حیات، راجع به این هفت صفت بحث میشه. در این فصل 5، 6، 7، 8 این هفت صفت رو مورد بررسی و ویژگی قرار میده. از فصل 9 راجع به فراز سوم این مرحله میشه که همون بحث فعل باری تعالی باشه. حالا اولین فصلی که مطرح میشه علم حق تعالی است، گرچه به لحاظ اهمیت حیات ترجیح داره، ولی چون علم پروردگار بسیار مورد مناقشه و بحث قرار گرفته و دیدگاه‌های بسیار متنوعی در این خصوص مطرح شده، لذا معمولاً در کتاب‌های حکمی و فلسفی و اینها بخش وسیعی به این صفت اختصاص داده شده. الان شما اگر جلد 6 اسفار رو نگاه بفرمایید، اونجا بحث بسیار مفصل در باب باری تعالی مطرح شده. شاید هیچ اثری به این اندازه که صدر المتعالین این موضوع رو بسط داده و گسترده مطرح کرده مطرح نشده باشه. واقعا هم بحث علم باری تعالی بحث بسیار اساسی و مهمه. حالا بازم ممکنه وجه‌های دیگری در تأخیر صفت حیات از موضوع علم و امثال اینا باشه که انشاءالله عرض خواهم کرد. به جایگاهش که رسیدیم در بحث حیات عرض خواهم کرد. در باب علم باری تعالی دیدگاه های بسیار متنوع وجود داره. در این فصل 11 قول در مسئله علم حق تعالی طرح شده. قول اول که قول پذیرفته شده از سوی حکمت متعالیه، از سوی حکمت متعالیه استش، به عنوان قول نخست اول مطرح میشه تا قبل از تنبیهون و اشارتان. و در تنبیهون و اشارتان هم 10 قول راجع به علم حق تعالی ارائه شده که مجموع میشه 11 قول. اما قول اول که همین قول مختار صدر المتعالین و علامه طباطبایی و حاجی سبزواری و پیروان صدر هستش، قول اول بدین شکله. در سه فراز قول اول مورد بررسی قرار گرفته. فراز اول علم ذات به ذات توضیح داده شده، یعنی خداوند به خود عالمه. علم ذات به ذات. در فراز دوم علم ذات به ما سوا قبل از ایجاد مطرح شده. علم ذات به ما سوا قبل از ایجاد مطرح شده که بحث بسیار پر اهمیت و مهمیه و بسیاری از دعواها تو همینجا شکل گرفته. و فراز سوم از این بحث علم باری تعالی به ما سوا در مرحله فعل مطرح میشه، نه در مرحله ذات حق تعالی. اون دوتا علم در مرحله ذات پروردگاره، این جزء صفات حقیقیه است، درجه ذاتی حقیقی هستش، ولی این سومی جزء صفات فعلیه پروردگاره. بالا توضیحاتی که انشالله عرض خواهیم کرد. پس سه فراز از بحث در قول مختار مطرح میشه. حالا برگردیم به اولی. طبیعتا تمام اینا بحثای مفصل داره، ما سعی میکنیم الان خیلی مختصر کرده یه مقدار بازترش کنیم. فراز اول اینه که باری تعالی به خود عالمه، یعنی علم ذات به ذات برای حضرت حق رو میخوایم مطرح بکنیم. این چجوری باید تر بشه؟ ایشون این بحث رو احاله میکنه به فصل 11 از مرحله 11، یعنی یه فصل اشتباه نکنیم یه فصل مونده به پایان مرحله 11. توجه کردید که انشاءالله دوستان راجع به اون فصل دقت‌های لازم رو مطرح خواهند کرد. اونجا رو اگه دقت شما بکنید توضیح کردن عرض می‌کنم شفاف‌تر و گسترده‌تر از اون هستش که در اون فصل مطرح شده. ببینید چه چیزی باعث میشه یک موجودی به خود عالم نباشه، یعنی یک موجودی خودآگاهی نداشته باشه، خود آشکاری و خود پیدایی نداشته باشه. این کلمات رو که عوض میکنید یه بارهایی به همراهش هستش که یه مقدار ما رو به اون فضا نزدیک میکنه. مثلا ما میگیم این چیزها، این امور به خود عالم نیست. بیایید این تعبیر رو عوض بکنید، خودآگاه نیست. توجه کردید؟ خود پیدا نیست، یعنی خودش برای خودش پیدا نیست، خود آشکار نیست. خب چی باعث میشه که یک موجودی برای خودش آشکار نباشه؟ فلاسفه رو این نکته در واقع بحث‌های مفصلی ارائه دادن. اون نقطه اصلی رو که من از جنبندی بحث‌های متعدد میخوام عرض بکنم این استش که اشیاء امتدادی اینها در واقع خودآگاهی ندارن. اشیاء امتدادی یعنی اشیایی رو که دارای امتدادهای چندگانن. ما حالا در بحثایی رو که مثلا در مقولات مطرح شده این بحثا در اونجا طرح شده، مجموعه امتدادهایی رو که تا پیش از صدر المتعلی مطرح بود 3 تا امتداد بود، یعنی طول و عرض و عمق. صدر المتعلی که آمد یه بعد و یک امتداد دیگر رو مطرح کرد به نام بعد و امتداد زمان. لذا بسیاری از اشیایی که ما الان به عنوان اشیاء مادی اونا رو معرفی میکنیم اینا دارای 4 بعدن، یعنی 4 کشش و امتداد دارن، طول، عرض، عمق و یک امتداد تو بستر زمان. به چیز عجیب و شگفت انگیزی که تو بحث های حرکت اونا باید پیگیری کرد تو مرحله دهم، یعنی یک امتدادی در بستر از عدم به وجود به طرف عدم داره، یعنی دائما یک شیء مادی غلطک داره میخوره از نایه وجود به طرف عدم، اینجوریه. حالا ما به اون ظرایف بحث کاری نداریم. اگر یک شیء امتدادی باشه، یعنی دارای امتداد ابعاد داشته باشه، این چون این حقیقتی خود پیدا نیست، یعنی خودش برای خودش آشکار نیست، خودآگاه نیست، علم درش وجود نداره. چرا؟ به دلیل همین هویت بعدی. دلیلش اینه که شما وقتی یک بعد رو مورد مطالعه قرار میدید و بعد این بعد رو به نحو بالقوه تجزیه میکنید، که بالقوه بودن در اینجا یک معنای خاصی داره، میبینید هر قسمتی از قسمت دیگر در حجاب و در خفاءه. یعنی مثلا شما اگر یک امتدادی داشته باشید، یک متر امتداد داشته باشید، میتونید رو دو قسمتش بکنید. قطعا سمت چپش حاضر در نزد سمت راستش نیست، چنانچه سمت راستش حضور نزد سمت چپ نداره. اون سمت چپ برای خودش یه چیزیه، سمت راست هم برای خودش یک چیزیه. خب حالا از این فضا بگذاریم بریم تو همون سمت مثلا راست. در جانب راست باز میتونید یک تقسیم دیگه بکنید، یعنی این استعداد درش هست، شما یه تقسیم بکنید باز چپ و راستش بکنید. قسمت چپش آگاهی از سمت راستش نداره، قسمت راستش باز آگاهی از سمت چپش نداره. باز همین معنا رو ببرید در اون بخش سمت راستی، بازم قابل قسمت بگونه ای که ساحت‌هایی از او کاملا جدای از ساحت‌های دیگر هستش. و این معنا را در همه، حالا ما قسمت راست را بگیریم، شما قسمت چپ را، هر بخشی را دقت کنید تا بی نهایت همینجور میتونید تقسیم بکنید. حقیقت امتدادی و کشدار یه چنین حقیقتیه، اگر خوب درش توجه بکنید میبینید هیچ بخشی از او پیش هیچ بخشی از او حاضر نیست، در حالی رو که هویت علم حضور یک شیء در نزد یک شیء دیگر است. این اگه یک شیء پیش یک شیء حاضر باشه اصلا حضور علم میاره. الان چرا ما از اشیایی که اون طرف وجود دارن علم نداریم؟ چون حضور وجودی نداریم. اما شما که در اینجا هستید به دلیل شکلگیری یک نوع حضور وجودی این آگاهی اتفاق میفته. غیبت عدم علمه، حضور علمه. شما یک امتداد رو توجه بکنید، این امتداد چون قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره معناش اینه که یک وجود متفرق و پخش شده است، یعنی هیچ قسمتش پیش هیچ قسمتش حاضر نیست. اینو مواظب باشید، این قسمت‌ها بالفعل نیستا، یعنی یک حقیقت وحدانی کشداره. ولی عجیبه که این وحدتش به گونه تفرقیه. صدرا می‌فرماد این در اثر تنزل وجودی حاصل میشه. وقتی تنزل وجودی حاصل میشه این وجود پخش میشه، در امتداد مثلا طول پخش میشه، به گونه‌ای میشه که با اینکه وحدت داره ولی ضعیف‌ترین وحدته، وحدت اتصالی امتدادیه. حالا شما در مثلا ناحیه طول این رو لحاظ کردید، در ناحیه عرض، در ناحیه عمق، اگر حقیقتی شما داشته باشید که دارای امتداد باشه، حقیقت امتدادی باشه، مثل اجسام، مثل مادیات، خصوصا اگه بحث زمان رو هم داخل بکنید، اگه بحث زمان رو داخل بکنید، مثلا در امتداد زمانی از گذشته به حال به طرف آینده که قابلیت قسمت تا بی نهایت رو داره، هر قسمتش از قسمت دیگر مخفیه، هر قسمتش از قسمت دیگر مخفیه. الان چرا ما از دیروز بن غیر از اون چرا که در نفس ما حاصل می شود، چرا این وجود جسمی ما غایب است از مراحل جسمانی مرحله قبل، چرا غایب است از مرحله جسمانی مرحله بعد؟ به دلیل اینکه اینها امتداد زمانی دارن، یعنی فرو رفته در اجزای زمان از دو طرف هستش، توجه فرمودید، و این باعث میشه که هر قسمتش از قسمت دیگر در حجاب باشه. معناش چه خواهد بود؟ معناش این هستش که شما یک حقیقت کشداری پیدا کردید که هیچ قسمتش پیش هیچ قسمتش حاضر نیست. مجموعه این فرایند چه چیزی تحویل ما میده؟ یک غیبت سرتاسری، یک تاریکی و ظلمت محض در کل این وجود، یک وجود امتداد یافته پخش شده در چهار جهته که هیچ بخشش پیش هیچ بخشش حاضر و آماده نیستش. این می شود در واقع ظلمت و عدم آگاهی و علم به خود. اگر قرار باشه یک وجودی به خود آگاه باشه، چه اتفاقی باید درش بیفته؟ چه جور وجودی باید باشه؟ باید وجود امتداددار نباشه. اگر وجود امتداد دار نباشه، یعنی همه جاش، این کلمه همه جاش با تسامح میگم برای اینکه یکم واضح بشه، همه جاش پیش همه جاش حاضره، همه چیزش پیش همه چیزش حاضره، یک حقیقت کشدار و امتداد دار قابل تقسیمی که هر قسمتش حاضر پیش قسمت دیگر باشد نیست. اگر چنین وجودی ما داشته باشیم که مثلا در جای خودش باید اثبات بشه، اگر چون این وجودی داشته باشیم، این وجود خود پیداست، یعنی خودش پیش خودش حاضره، غائب نیست. بعد از اینکه این مقدمه رو گذروندیم و فرضاً ما واجب الوجود رو اثبات کردیم، او نفس رو اثبات کردیم، عقول و مفارقات اثبات کردیم، واجب الوجود رو اثبات کردیم و اثبات کردیم که اینا حقایق مادی متحول نیستن، یادتون هستش در قسمت قبل، در چند سطر قبل یه استدلال فی الجمله اومد، چون ممکنه ما مطالعه بکنیم شما کجا اثبات کردید که باری تعالی مادی نیستش، امتداددار نیستش، دیگه از اون بحث قبل، چون اگر مادی باشه لازمش ترکیب ذات از بعد بالفعل و بعد بالقوه استش، در حالی که گرچه این ترمیم هایی میخواد، تکمیل هایی میخواد، در اصل این جزء مسلمات مباحث کلامی و فلسفی و همه این آقایون هستش که باری تعالی دست کم باری تعالی یک حقیقت تجردیه. با توجه به همین استدلالی رو که مطرح کردیم، که بحثی رو که توضیح دادیم چرا یک شی در حجاب و ناخودآگاهی قرار میگیره، اگر یک وجود خودآگاه داشته باشید چه نتیجه میگیرید؟ یک حقیقت امتدادی نیست. مثلا الان ما، این میخوام ترمیم بکنم یه خوردی بحث رو اینجا رو، مثلا ما از خودمون آگاهی داریم، پس معلوم میشه ما حقیقت امتدادی نیستیم. حالا تو بحث‌های ادله تجرد نفس باید مطرح بشه، یکی از بهترین ادله بحث علمه. این خودآگاهی اگر مرتوجه قرار بگیریم، نشون میده ما صرفاً جسم و ابعاد جسمانی نیستیم، چون که صرفاً جسم و ابعاد جسمانی باشیم، یعنی هیچ گونه خودآگاهی نباید اتفاق بیفته، مثل سنگ، مثل موجوداتی رو که شعور ندارن. ولی وقتی این که این خودآگاهی حاصل میشود، این خودآگاهی نشون میدهد که من پیش خودم حاضرم، حقیقت من پیش خودش حاضره، پس یک حقیقت امتداد داره کشدار در طول و عرض و عمق و زمان و اینها اصلا نیست. حالا شیخ اشراق اضافه میکنه، میگه من وقتی چون این حقیقتی هستم، من که معلولم، پس علت منم قطعا باید این کمال را داشته باشه، چون هرچی وجود ضعیفتر میشه امتدادی میشه. اینجا هیچی نیومده ها، توجه کردید؟ من دارم این ترمیم ها و اضافه ها رو میکنم. اگر من این بخش رو به نام تجربی اثبات حضوری، علم حضوری، من یک حقیقت خداگاهم، پس معلوم میشه امتداددار نیستم، پس علت من باید برتر و شریفتر از من باشه، اون باید امتداددار نباشه. قطعا به طریق اولا اون علت العلل که علت همه وجودها هستش، قطعا یک حقیقت امتداددار نیست. بنابراین در بخش اول خودآگاهی و شعور به ذات برای ذات پروردگار اثبات خواهد شد. این فراز نخست، میخونیم تا برسیم به بقیه قسمت ها. الفصل الخامس فی علمه تعالی، فصل پنجم در علم باری تعالی است. یه چیزایی رو عرض کردیم که چند قول مطرح میشه و امثال اینها. قد تقدم ان لکل مجرد عن الماده علما بذاته. هیچ توضیح علامه طباطبایی اینجا نمیده. حتی شما یه مراجعه بفرمایید به اون فصلی رو که یعنی فصل 11 مرحله 11، تفاصیلی که لازم است قشنگ این بحث بست پیدا بکنه اونجا وجود نداره، خیلی مختصر اونجا برگزار شده. تفصیلش همین است که خدمتون عرض کردیم. قد تقدم ان لکل مجرد عن الماده علما بذاته، هر امر مجرد از ماده علم به خود دارد. البته اونجا توضیح داده شده که با جوهر باشه، هر جوهر مجرد از ماده عالم به خوده. خب این مقدمه رو در اونجا مسلم کردیم، ما توضیحشو دادیم که چرا اینجوریه. حالا یه اشاره ایشون میکنه، لحضور ذاتهی اند ذاته، چون خودش پیش خودش حاضره و علم چیزی جز حضور شی در نزد شی نیستش. اگر علم یعنی حضور شی در نزد شی، اگر علم به معنای حضوره، و اگر دیدیم حقایق امتدادیست که حجاب، غیبت و در واقع جهل و ظلمت به بار میاره، عدم حضور بخشی نزد بخش دیگر به وجود میاره، و چون اون قابل انقسام تا بی‌نهایت در اون توجه و تا بی‌نهایت قابل انقسامه، این باعث میشه که هر چی ریز بشید باز این بخش این ورش حاضر پیش اون ورش نیست، همینجور ادامه پیدا خواهد کرد. پس سر تا سر میشه حجاب. وقتی این نکته اثبات شد، اون وقت معلوم میشود که اگر حقیقتی امتدادی و مادی نباشه، یعنی پیش خودش حاضره. وقتی پیش خودش حاضره، یعنی این که به خودش عالم هست. قد تقدم ان لکل مجرد عن الماده علما بذاته، چرا لحضور ذاتی عند ذاته و هو علمه بذاته. و هو یعنی این حضور ذات در نزد ذات، همون علم مثلا این حقیقت است. میتونید به باری تعالی بزنید، یعنی علمه رو. و هو این حضور ذات در نزد ذات پروردگار، علم ذات پروردگار است به ذات خودش. پس این فراز نخست که باری تعالی علم به خود دارد. و اما فراز دوم که علم به ما سوا دارد قبل از ایجاد. قبل از ایجاد، ببینید این چیزی که الان ما میخواییم مطرح بکنیم، معرکه آرا و در واقع محل بحث های بسیار مختلف در طول تاریخ قرار گرفت. یعنی این قسمت از بحث خیلی سخت و دشوار هستش. بحث کردیم این فضا برای صدر متعلین به برکت برخی از توجهات و اینها حاصل شده و به دست آمده. نظریه صدر متعلین در این قسمت معروف شده به علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. نظریه ایشون موسوم به این عنوان شده که الان علامه هم ذکر کرده. اغلب وقتی به این عنوان توجه میکنن، درگیر این مشکل اجمال و تفصیلن. میگن یعنی چی علم اجمالی در عین کشف تفصیلی؟ مگر میشود علم از یک سو اجمالی باشه، از یک جهت کشف هم همون معنی علم دارد ها. علم هم معنی کشف فهم نداره. یعنی شما بگو کشف اجمالی در عین کشف تفصیلی، یا بگو علم اجمالی در عین علم تفصیلی، هیچ فرقی نداره. این کلمه تغییر کلمه هیچ مهم نیستش. توجه کردید؟ و اغلب میگن این چجوری ممکنه اگه علم اجمالی، اجمالی یعنی چی؟ تفاصیل توش وجود نداره، یعنی همراه با ابهام معنا میشه. این کلمه اجمال همراه با ابهام معنا میشه. از اون طرف تفصیلی وقتی میگید یعنی تفاصیل توش موجوده، یعنی هیچ ابهامی توش وجود نداره. یعنی چی؟ بالاخره این علم توش ابهام وجود دارد یا این علم توش ابهام وجود ندارد؟ در منطقه ذات باری تعالی علم به ماسوا آیا به تمام جزئیات با تمام تفاصیل در اونجا هستش یا نیستش؟ خب چطور باید توضیح بدیم علم اجمالی در این کشف تفصیلی را؟ این بحثی که اینجا مطرح میکنیم گره میخوره با دیدگاه اول در فصل قبل. دیدگاه اول در فصل قبل چی بود؟ این بود که باری تعالی صفاتش عین ذات و عین یک دیگره. یه مقدار اینجا بحث بازتر خواهد شد، یه مقدار اینجا بازتر خواهد شد، ولی هی باید دوستان تحقیقش بکنن که این مسئله کاملا واضح بشه. الان علامه طباطبایی این مسئله رو چجوری توضیح میده؟ به این سبک توضیح میده. میگه آیا اینجوری نیستش که از اون بحث‌های فصل قبل هم استفاده می‌کنه، آیا اینجوری نیستش که ذات پروردگار خود ذات پروردگار و الا اون دیدگاهی که میگفت ذات پروردگار علت ماسوا نیستش بلکه اراده و مشیت و علت ماسوا، اون رو که نقد کردیم، ذات خود پروردگار علت کل ماسوا هستش. خب اگر ذات پروردگار علت کل ماسوا هستش، به زمینه قواعد علیت مثل سنخیت، مثل اینکه فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه، حتما باید علت همه حقیقت معلول را به نحو اعلا و اشرف در خودش داشته باشه. معنای این سخن اینه که کل ماسوا با تمام تراتیب، با تمام نظامها، با همه نسبتهایی که بین خودشون دارن، باید در این منطقه ذات موجود باشه. دقت کنیم، اینجور نیستش که وقتی ما میگیم ذات باید حتما واجد شی باشه تا معطی شی باشه، فکر کنیم فقط همون اصل کمالات رو داره. خب این تراتیب از کجا اومد؟ این چینش ها چجوری به وجود اومد؟ این نسبت ها چجوری شکل گرفت؟ این همه عجائب و غرائبی که بین موجودات در روابطشون وجود داره، اینا هم از کجا؟ کلش از حقه، کل این نظام از حقه. پس بنابراین کل این نظام به نحو اعلا و اشرف در ذات پروردگار متحقق و موجوده. منتها تفاوتی که موجودیت در ذات پروردگار با موجودیت این نظام خارج از ذات پروردگار داره، در اینه که در خارج از ذات من میخوام از اصطلاحی رو که علامه طباطبایی به کار برده استفاده بکنم. ببینید الان صدر و متعلین علامه اینو میخوان ادعا بکنن تمام نظام‌هایی رو که وجود داره با همه تفاصیل و ریزه‌کاری‌هاش چنانچه در بیرون موجوده، در ذات حق تعالی با چی باشه؟ موجود باشه. اینجا الان داریم تفصیل رو درست می‌کنیم، هم تفصیل در اینجاست هم تفصیل در اونجا. پس فرق چیه؟ ادبیاتی که علامه مطرح کرده، فرق در تمیز و عدم تمیز به لحاظ متن. من این مقداری ترمیم می‌کنم، توجه کرد؟ به لحاظ خارج تفاصیل همراه با تمیزهای متنی وجود داره، یعنی تکسرهای به لحاظ متن وجودی. تو دستگاه صدر و متعلین نظام تشکیکی وجود رو لحاظ بفرمایید، تو نظام تشکیکی وجود، یعنی مثلا تفاصیلی که خارج از ذات پروردگاره به گونه ای هستش که همراه با تمیز متنی اشیائه. انسان جدا میشه، ممتاز میشه از درخت، از سنگ، از حیوانات، از چیزهای دیگر، هر چیزی بدین شکله. اما همه اینا که در ذات پروردگار قطعا با تمام تفاصیل و ریزگاری ها باید باشه و ادله عقلی رو اثبات میکنه، همه به یک متن وجودی موجوده. اون بساطت ذات پروردگار بساطت به لحاظ متن وجودیه و همه اونها جزء احوال اوست، که یک کلمه قبلا به کار بردم، اینا یواش یواش تعقیبش کنید، احوال اندماجی او هستش، احوال اندکاکی او هستش. ما این رو میفهمیم که از این ذات این نظام بیرون آمده. این بیرون آمده به نوع تجافی اینا نیست دیگه، نباید اینا رو هی تذکر بدیم. توجه کردید؟ مثل اینکه بر فرض مثال میگن که حالا فرض کنید یک بار وقتی گفته شد که ماسوا الله به اذن الله ایجاد میکنه، دیگه دم به دم نباید گفت به اذن الله، که روشنه دیگه، برای اهل فنش روشنه. حالا یه وقتی میگیم آقا مثلا عقل اولم داره خلق میکنه، یه دست بولم آقا عقل اولم خلق داره میکنه، پس دو تا خالق اینجا داریم. نه بابا، احسن الخالقین دیگه، هر لحظه که نمیتونیم بگیم به اذن الله خلقونه، به اذن الله واسطه ازش، که یک جای این بحث رو پیاده میدونیم تموم شد رفت. توجه کردید؟ این بحث رو با توجه داشته باشین، یعنی اون نکته های دیگری رو که ممکنه که رهزنی های ایجاد بکنه، اونا رو دیگه باید حواسمون باشه، نمیگه یه کلمه رو یه جا گرفت و مثلا یه بحثی رو راه انداخت. در هر صورت ما وقتی میگیم کل این نظام از ذات برآمده، نه اینکه اونجا خالی شده تغییر و تحول های فیزیکی شیمیایی، نه، بدون تفره و تجافی. نمونه شما در خودمون داریم که بارها عرض کردیم، یک مطلب علمی رو در ساعت عقلی میفهمیم، هر چه ازش بباره کم نمیشه. شما اگر این به حتی الان ما چون مادی مستکمل هستیم اضافه میشه، اون دو خداوند متعال نه کم میشه و نه اضافه، مال ما کم نمیشه ولی اضافه میشه، ولی نه مال خداوند نه کم میشه و نه اضافه. فهم این معنا از قدرت علوم تجربی خارجه، چون علوم تجربی بر اساس تغییر و تحول بحث میکنه. توجه کردید؟ علیت نظام بر اساس نفی تفرع و تجافی هستش. حالا کل این نظام از ذات برآمده، پس کل این نظام دقت کنیم، نه تنها موجوداتش، تمام روابطش، تمام نظاماش، تمام مراتبش، همه چیزش باید در ذات موجود باشه. ولی همه چیز در ذات موجوده. با اون وضعیت بعدی چه فرقی داره؟ وضعیت بعدی با تفاصیل وجودی همراهه، ولی اینجا با یعنی که عبارت ایشون از تمیز به حسب متن وجودی، ولی در اینجا تمیز به حسب متن وجودی نیست. یک وجود هست که حامل همه این نظام ها هست. صدر متعلین اگه میگه علم اجمالی در این کشف تفصیلی، منظور از این علم اجمالی یعنی علم در متن بسیط، منظور از اجمال اینجا بساطت به لحاظ متنه، توجه کردید؟ نه منظور اجمال به معنی ابهام باشه منظور نیستش. علم اجمالی یعنی علم در ساحت بسیط، یعنی تکسر متنی اصلا وجود نداره اینجا. علم اجمالی در این کشف تفصیلی. چرا کشف تفصیلی؟ چون ریسترین اتفاق در خارج از ذات مرهون ذاته. پس این ریسترین اتفاق هم باید اینجا باشه، اتفاق قبلش هم باید باشه، اتفاق قبلترش هم باید باشه، روابط اشیا هم باید اینجا باشه، چون بعد همین ها میخوام بیان بیرون و این نظام رو شکل بدن. توجه فرمودید؟ همینا باید در اونجا باشن. پس بنابراین میشود علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، بساطت ذات به لحاظ متن. دقت کنید، یعنی صدر را به خاطر قابلیتایی که حکمتش پیدا کرده، حکمت مطالعه پیدا کرده، میتونه متن را از ویژگی ها و صفات متن به گونه ای تفکیک بکنه که این مباحث رو راه بده. به لحاظ متن یک متن بسیط شما دارید، ولی این متن بسیط دارای احوال بسیاریه، ولی این احوالش به گونه ای هستش که هیچ گونه تمیز به لحاظ متن ایجاد نمیکنه. مثل ما نیستش که دست یک طرف، پا یک طرف، مثلا زبان یک طرف، به این سبکی نیست، بلکه همش در یک موتن وجودی میبینید تمام این نظام ها درش هست، همه این نظام ها درش هست. مثالش مثل چی؟ مثل نفس ما. من عرف نفسه فقط عرف ربه. شما الان نگاه بفرمایید، بارها این رو مثال هست و خوب توش دقت بکنید، ما قطعا یک ساحت کاملا بسیط داریم، این کاملا قابل اثبات هستش، ولی هم بلاز تجربی هم نگاه بکنید، الان شما خزائنی از علوم دارید، البته نه اینکه حتما علوم با ارزش باشه، انواع چیزایی به درد نخورم توش وجود داره، علوم که میگن دانسته ها، خزانه ای از علوم الان در شما هست. شما خودتون نگاه میبینید هیچ نیستش، از کجا شما میگید این همه؟ کجا میگید؟ کجا میگیم؟ حالا بیا یک مسئله مطرح بکن، مثلا چند سال ریاضیات کار کرده، الان میگیم خودتون نگاه بکن هیچی. اگه کالبوش شکافی کنه بدنش تیکه تیکه بونه که هیچی پیدا نمی کنه، توجه کردید؟ حتی اون سلولای مغزی رو بشکافه بعد بگه هیچ، اونا رو پیدا نمی کنه. بله یه چینش های الکترونی یا مثلا سلولی اونجا پیدا می کنه، اونا که اینا نیستش، توجه کردید؟ شما هیچ یک از اینا نمیتونید پیدا بکنید، هرچی هم تو خودش اینجوری میگرده هیچی متوجه نیستش. حالا بیا سوال براش مطرح، مثلا فرض کنید ریاضیاتش خوب خونده باشه، توجه کردید؟ حالا بیا سوال مطرح بکن، حالا چه خبره؟ چه چیزایی داره میاد بیرون؟ چه خبره؟ همینجور مسئله حل میکنه، مسئله های فوق پیچیده، همینجور معادله های چند مجهولی، همینجور. از کجا میاد اینا؟ از یک متن بسیط. حالا سوال ما اینه، تو اون ساحت بسیط آیا همه اینا وجود نداره؟ قطعا باید داشته باشه. آیا همه اینا با تفاوت‌ها و تفاصیلش نباید باشه؟ قطعا باید باشه. ولی در این حال به لحاظ متنی که همه این تفاصیل بهش موجوده تمیز ندارن. تمیز کی حاصل میشه؟ وقتی که مراتب نازل‌تر مطرح بشه. وقتی مراتب نازل‌تر، اینا توضیح داده، مثلا صدر متعلین در جلد 6 اسفار صفحه حوالی صفحه 144 قبلش بعدش اینجاش و یه متنی داره آخر فصله، در اونجا قشنگ توضیح داد که بر اساس نظام تشکیکی چه اتفاقی میفته که یک وجود که بهش میگه وجود جمعی، چجور میشه که یک وجود جمعی کمالات فراوان رو در خودش مندمجن داشته باشه و چجور میشه که بر اساس تشکیک هی تیک پاره بشه، توجه کردی؟ تیک پاره میشه تا تکثرهای عالم ماده شکل میگیره. مراد ایشون از علم اجمالی در این کشف تفصیلی اینه، میگه اگر ذات پروردگار مبدع کل ما سواست، آقا کل ما سوا با تمام تراتیبش باید اونجا موجود باشن. بله، به گونه ایست که بساطت متنی از بین نمیره، که این نظریه گفته علم اجمالی در این کشف تفصیلی. پس این میشود علم پروردگار به ما سوا قبل از ایجاب. این هم جزو صفات حقیقی هستش که خود ذات پروردگار کافی است در اتصاف به او. و تقدمه ایزن، تقدمه به این فصل قبل اون در واقع توضیح قول حکما مطرح شده، و تقدمه ایزن ان ذاته المتعالیه صرف الوجود ذات متعالی پروردگار صرف الوجوده، الذی لا یحده حد ولا یشذ عنه وجود ولا کمالان وجودی. فما فی، البته این بحث رو الله میتونه از دو راه تامین کنه، یکی از همین بیان صرف الوجود و بی‌نهایتی، یکی از راهی که مبدا کل ما سواست. الان نگاه کنید تا اینجاش چجوری، از چه راه استفاده کرد؟ از بی‌نهایت بودن. الان عظیم بعد از چی استفاده میکنه؟ از اون راه دوم. یعنی که انه علامه اینا رو دوتا نمیبینه، تو بحث قبلی هم میدید که این فضا بود. فمات فی تفاصیل الخلقه من وجود او کمال وجودی، این اشاره به اون این که مبدع ما سوا هستش. تو اون بحث قبلی بحث مبدعیت مطرح شده، اونم جا به جا مطرح شده. فما فی تفاصیل الخلق من وجود او کمال وجودی به نظام الوجودی، بس آنچرا که در تفاصیل خلقت است، از وجود اشیا، از کمالات ثانی وجودیشون، به نظام یعنی مع نظام، با نظام وجودی حاکم بر اونها، این تأکید داره، با تمام روابطی که بینشون حاکمه، همه اینها از حق صادر میشه دیگه. اینجوری نیست که حق فقط اشیا رو ایجاد کنه، حالا روابطش خود به خود حاصل شده باشه، اینجوری که نیست که. بس بنابراین فهوه یعنی ما فی تفاصیل الخلقه، همه اون چرا که در تفاصیل خلقته موجودون اندهو، موجود است در نزد پروردگار به نحو اعلا و اشرف، به نحو شایسته مقام ذات ربوبی. به نحو شایسته مقام ذات ربوبی یعنی چی؟ به وجود یک متن، به یک وجود، همه باید به یک وجود موجود بشون. خب اینجا نگاه به اون ادبیات خاصی که علام غیر متمیزن بعضها من بعض. ببینید تو لغت اگر تمیز و تفصیل خیلی با هم فرق نداره، ولی الان علام میخواد توضیح بده بابا تفاصیل هست ولی یک جور تفصیل نیست، یعنی تفصیل به لازم متن نیست. برای اینکه نشون بده تفصیل به لازم متن نیست گفته تمیز، اینجا اسمش رو گذاشته تمیز، اونو گفته تفصیل. همه تفاصیل هست ولی تمیز نیست. میگه بله غیر متمیزن بعضها من بعض، یعنی تمیز ندارد بعضیشون از بعضی، با اینکه همه هستش. فهو معلومون عنده، پس بنابراین فهو رو بیشی میزنیم ما فی تفاصیل الخلقه، همه اون چرا که در تفاصیل خلقته معلوم است در نزد پروردگار، علمن اجمالیان فی این الکشفت تفصیلی، علم اجمالی در این کشف تفصیلی. دقت کنید این بحث را، این کلمه کشف نکته ای نداره، علم نکته ای نداره، شما هر دو رو علم بیار هر دو رو کشف بیار این مهم نیست. منظور از علم اجمالی علم ابهامی نیست، چنانچه در برخی از نظریاتی که در آینده میخونیم اجمالی یعنی همراه با ابهام، اما اینجا ابهامی منظور نیست. علم اجمالی یعنی علم جمعی، کلمه رو بگم علم جمعی، علم همراه با بساطت متن، علم اجمالی فی عین الکشف تفصیلی، در این کشف تفصیلی. حالا مثلا برخی هایی که مثلا بحث معرفت نفس براشون جدی میشه، این تمرکز در خود که وقتی میکنن درسته به ساحت های عمیق‌تر نفس میرسن، در اونجا یک عوالم گسترده ای وجود داره، توجه کردید؟ عوالم عظیم و گسترده. حالا اگر معمولا کسی که این کار میتونه بکنه حتما یه آدم خوبیه دیگه، یعنی اون علومش معارفش اعمالش اینجوریه، وقتی که اونجا میره حقیقت تمام اون علوم و معارف و اعمال اینا براش آشکار میشه، اونجا به یک عالم پر از نور، اینایی که مشاهده کردن اینا گزارش های شده ها، این گزارش ها رو ببینید که میگه من خلع بدن کردم در خود فرو رفتم، در اون ساحت میگه من یک جهان وسیع، اصلا هر چی شما تا چشم دو کار میکنه این جهانه، توجه کردید؟ حالا این بحث ها به درد مباحث معاد امثال اینها، اینا چیکار کردن چجوری ازش استفاده میکنن، اونا سر جای خودشه. فهو معلوم عنده علما اجمالیا فی عین الکشف تفصیلی. این تو اینجا فراز دوم میشه، فراز سوم. فراز سوم چیه؟ فراز سوم علم به ما سوا بعد از ایجاد، توجه کردید؟ علم به ما سوا بعد از ایجاد، که اصلا هم خسته به هیچ وجه شما نشدید، ولی با این حال خب حالا ارفاق میکنیم به شما و بقیهش برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. خواهش بکنم.